مقدمه ناشر بر چاپ دوم صفحه 1 زندگی نامه نگاری دفتر اتوبیوگرافی زندگی نامه خودنوشت در تاریخ ما چندان پربرگ نیست. شاید قدیمی ترین زندگی نامه خودنوشتی که در دست داریم از آن ابو علی سینا باشد که گویند به شاگردان خود املا می کرده و یکی از آن مکتوبات متعلق به ابو عبید جوزجانی ماندگار شده و مورخان و نویسندگان تراجم از آن سود بردند. آوردند که جماعتی از تلازمه شیخ وی را از مبادی حال او سوال کردند. پس شیخ برای ایشان احوال خیش را به این صورت املا کرد که پدرم مردی بود از اهل بلخ. تاریخ الحکما ترجمه فارسی به کوشش بهین دارایی دانشگاه تهران 1347 صفحه 555. مورد مشهور دیگر المنقذ من الزلال ابو حامد غزالی است که بیشتر شرح احوال درونی و روحی و نحوه تکوین آرا و اندیشه های خود را در آن آورده است. همچنین برخی از علما در پاره ای از آثار خود به ویژه در مقدمه به گوشه هایی از سوانح احوال خود اشارتی دارند که خواننده را با ابعادی از زندگی ایشان یا دوره‌ای که در آن می‌زیستند آشنا می‌کند. مثلا صدرالمتالهین شیرازی در مقدمه اسفار اربعه کیفیت گزارش را از اصالت ماهیت به اصالت وجود یا آزارهایی که از جهله عصر خود دیده است شرح می دهد. اگر بخواهیم این کارنامه را پربارتر کنیم شاید بتوانیم مقاتل و مصالب را نیز در زمره یا همردیف چنین نوع ادبی بگنجانیم. مقاتل برای نمونه مقتل الحسین یا مقتل محمد ابیبکر کتاب‌هایی است که به واقعه کربلا اختصاص دارند. مصالب کتاب‌هایی است در نسب. سیره‌ها نیز به نحوی دیگر با این مقوله پیوند دارند. این سیره‌ها یا مختص پیغمبر اکرمند و به سیرت و نبویت مشهورند و جنگ‌های صدر اسلام را در بر می‌گیرند یا به حوادث پس از زمان پیامبر می‌پردازند. مثل سیره معاویه و بنی امیه از اوانت کلبی. به هر حال چنان که می دانیم زندگی نامه ها اهم از خودنوشت و دیگر نوشت منابع عمده و مهمی برای شناخت حوادث هر عصر و آگاهی از رویدادهای مکان یا مکانهایی خواستند و ضمن آنکه چهره دقیقی از شخصیت اصلی ترسیم می کنند بر گوشه های تاریک و مبهمی نیز در تاریخ نور می اندازند. این نوع ادبی در مضمون و شکل جدیدش فراورده غربی است و در دوره جدید ما نیز غالب آنان که شجاعت و جسارت طرح احوال شخصیه و اوضاع زمانه خود را داشتند به نحوی از مکتوبات مشابه فرنگی آن ملهم بودند. با این حال مسلمانان به دلیل اعتقاد به توبه و ستار بودن خداوند از طرح برخی امور شخصی اجتناب کردند. چنین حد از اجتنابی در عالم مسیحیت به دلیل ادب اعتراف چشم نمی خورد و زندگی نامه های آنان برخی از جوانب خصوصی تر زندگی را نیز شامل می شود. می توان گفت آقا نجفی قوچانی در سیاحت شرق اندکی پا را فراتر از حدود معمول و جاری نهاده است. شرحی که او از متعه کردن یا دلباختن بر سر نماز دارد از چیزهایی است که بیان آنها مایه شگفتی و البته تحسین صداقت و شهامت است. کتاب حاضر اثری که اینک پیش روی شماست به عالمی تعلق دارد که 20 سال از زندگی خود را در راه کسب دانش اسلامی در نجف سپری کرده است و سپس با بازگشت به زادگاهش زنجان شهرت و قبول عام یافته و مصدر خدمات و اصلاحات بسیار واقع شده است. شیخ ابراهیم زنجانی به سال 1272 قمری در زنجان تولد یافت. در آغاز همچون کودکان دیگر به مکتب راه یافت. در 19 سالگی برای تکمیل دانش فقهی و سیر در عوالم روحانی و معنوی قصد عتبات می کند. در نجف از محضر اساتیدی چند بهره می گیرد. شخص بزرگوار عالی مقام آقا شیخ محمد لاهیجی به درس عمومی خارج رسائل او هم حاضر می شدم. آخوند ملا کاظم که ارشد شاگردان حاجی میرزا حسن شیرازی بود به درس اصول او حاضر می شدم. به درس مرحوم حاجی میرزا حبیب الله رشدی هم مدت زیادی حاضر شدم. به فقه حاجی میرزا حسن و حاجی میرزا خلیل حاضر می شدم. به درس مرحوم فاضل ایروانی انا آخوند ملا محمد ایروانی حاضر می شدم. به درس اصول آخوند ملا کاظم خراسانی حاضر می شدم. یک چند به درس شیخ هادی تهرانی رفتم و بعد چون او را متهم کردن ترک نمودم. صفحات 15، 16، 25، 26 و 27. او در ادبات به سختی معیشت می کند و روزگار می گذراند. همه اهتمام او مصروف تحصیل است، اما در همین دوره آرام آرام با واقعیت تلخ جهان خارج مواجه می شود. او که پیشتر می پنداشته اهالی کربلا و نجف و سامرا حتی مرتکب سقائر حمله می شود، اینک در می یابد که همه شهرها و بلاد چون یکدیگرند و فسق و دزدی و فحشا و غیره گویی هر جا که انسانی سکونت کند از پی می آید و جامعه‌ای نیست که از آن بری باشد. باری زنجانی در کنار همسرش که چندی بعد به او ملحق شده 20 سال در نجف میماند و پس از پایان تحصیلات عزم وطن میکند. در حالی عازم شدم به ایران برگردم که خودم را مستغنی از تحصیل فقه و اصول دیده و به نهایت درجه‌ای که آمال داشتم رسیده میپنداشتم. صفحه 28. او در 1305 قمری در 39 سالگی باز می گردد. به زنجان می رود. در آنجا زندگی سختی را آغاز می کند. تدریجاً شناخته می شود. مجلس درس می نهد و امام جماعت مسجدی می شود. علمای دیگر بر او حسد می ورزند. به او پیشنهاد می شود به تهران برود، ولی اقامت تهران را منافی تقوا می دانستم. دیگر اینکه ترسیدم فارسی به این خوش بیانی ترکی زبان مادری نتوانم نطق کنم. صفحه 109. به او پیشنهاد می شود از مستمری استفاده کند، ولی از مال دیوان و مالیات که حرام است نمی خورم. صفحه 111. وقایع مشروطه پیش می آید. او را تهدید می کنند. بالاخره سفارش کردند که فلانی اگر به این مسجد بیاید آزارش می کنیم و کتک می زنیم. من ترک مسجد کردم. صفحه 121. حلقه درسش بیش از گذشته رونق می گیرد. طلاب باسواد به درس من زیاد رغبت می کنند. از وسایل طهارت و مکاسب شیخ مرتضی درس می گویم. صفحه 123. به تدریج در می یابد که در غرب خبرهایی است. خیلی رغبت به علوم غربی دارم. صفحه 123. با مجلات و روزنامه های چاپ خارج از ایران آشنا می شود، تا اینکه کم کم معروفیت و مرجعیت من و مسلمیت در تقوا و درستی و بی‌طمعی بیشتر گردید. صفحه 125. باز او را تهدید می کنند، ولی همه ائمه جماعات تصمیم کردن فردا هیچ یک به مسجد نرفته به سایر ائمه و آقایان هم اطلاع بدهند همه مسجدهایشان را ترک کنند. مردم خود دانند. صفحه 132. کم کم به منصه ریاست و اظهار منیت می افتد. صفحه 144. نشانه های بیداری جدیدی در او پدید می آید. اول تنبه من از خواندن حبل المتین کلکته و روزنامه پرورش شد که از وضع جهان اشاراتی می کردند و ایران را بدبخت می شمردند. صفحه 148. به خواندن رمان می پردازد. صفحه 149. همسرش در 1314 فوت می کند. آه چه آتشی به دل و جان من زد. صفحه 153. دوباره ازدواج می کند. کم کم ملتفت علوم عصری می گردد. صفحه 155. در زنجان مدرسه جدید تأسیس می کند. مردم می دیدند اطفال واقعا در 6 ماه به قدر 6 سال مکاتب قدیم ترقی کرده می خوانند و می نویسند. صفحه 186. فکر اصلاحات در او شدت می گیرد. با همه این حال چون نه یک مرد بزرگ همتی هست که در سرهوای احیای ایران یا لا محاله رسیدن به سلطنت و استقلال داشته باشد و نه حزب و گروهی منورالفکر در فکر اصلاح احوال و اوضاع از هر شخصی و یا جمعی هم در این خیالات باشد، خوف دوله همجوار تمام مانند هیولای مهیب جلوی آن افکار را گرفته. صفحه 3 تا 192. به دنبال راه حل می گردد. نیروهای اجتماعی را برمی سنجد. مردمان نارضا بر دو قسمت می شوند. یک قسمت اکثریت بیخبر از بطون امور و نادان به حقایق، لکن از بدبختی به سطوح آمدند. فقط امنیت و رفاهیت و خلاصی از این مردم آزاران بی حد و عناوین بی شمار می خواهند. یک قسمت خیلی کم از مردمان با عقل و شعور و حس و آزادی و استقلال و وطن و ملیت خواه با خبر از اوضاع و ترقیات ملل متمدنه که یا به واسطه مسافرت و اقامت در بلاد خارجه یا به واسطه اطلاعات و معاشرت یا به واسطه کتب و جراید و تحریرات محرمانه اوضاع ملل را دانسته، آرزوی آن را می کشند که ایرانیان هم مانند ملل متمدنه از عقل و هوش بی نهایت خود استفاده، از خاک جهالت و مذلت سر بردارند. صفحات 193 و 194. او اینک در 48 سالگی است. در این زمان دیگر کاملا مردم کهنه پرست مرا از فرنگیم آبان و مشروط طلبان و حامیان مدرسه و تعلیم و خواندن روزنامه و علوم عصری دانستند. به قدری که در زنجان ممکن است حرف تجدد می زنم. از رمان‌های جدید از تهران خواستم به تدریج برای بیدار کردن مردم بر ضد استبداد و ستم و برای تنبیه بر ضد خرافات و بدعت‌ها که در دین گذاشتن اقدام می کنم. صفحه 195. انتخابات مجلس شورا پیش می آید و مردم باید نماینده ای برگزینند. ما علمای زنجان جمع شدیم و آخوند ملا غلام رضا هیدجی را نماینده از طرف علمای زنجان به قم فرستادیم. مردم چون اجمالاً از اول مرا مشروط طلب و قانون خواه و آزادی خواه دانسته بودند گرد آمدند. من در حقیقت خطیب قم و مقتدا بودم. صفحات 205 و 206. اینک در زنجان نیز همچون دیگر شهرها برای انجام انتخابات مجلس شورای ملی انجمنی تشکیل می شود. عوام زنجان مانند این که از من به ایشان آزادی و عدالت رسیده و رفع ستم نموده و مملکت را به سوی ترقی راهبر شدم و قائد اول مشروطه هستم و ایران را گلستان ساخته مرا می پرستیدن و در صدر انجمن می نشانیدن. صفحه 210. بالاخره اتفاق نظر حاصل می شود و عموم خلق بی استثنا به یک نفر مشروط خواه اتفاق کردند که یکی از نمایندگان من باشم. صفحه 210. زنجانی می پذیرد چون می خواسته به این وسیله به آزادی و انسانیت و اسلامیت خدمت کند و عشق داشته به حقیقت خدمت کند. گرچه چنان که خود می گوید می دانستم خطرها هست، لکن آنقدر که در واقع بود نمی دانستم. صفحه 210 و 11. او پس از انتخابات از زنجان عازم تهران می شود. روز 12 ذی‌حجه به مجلس رفتم و اعتبارنامه ام گذشت و داخل شدم. صفحه 212. کتاب حاضر با شرحی درباره تاریخ جهان و ایران و برخی توضیحات علمی در مورد نحوه پدید آمدن کره زمین و نظریه خورشید مرکزی و توضیحاتی تاریخی در باب ورود اعراب به ایران و نقد شیوه ملکداری آنان خاتمه می‌یابد. فصول 5 و 6. خاطرات زنجانی بی تکلف و ساده نوشته شده است. او صادقانه سخن می گوید. نثرش در قالب موارد همان نثر طلبگی با ویژگی هایی مثل کثرت استفاده از تای تانیث و کاربرد اصطلاحات فقه و اصول در شرح امور و حوادث روزمره است. اما آنجا که در صدد شرح برخی موضوعات علوم جدید برمی آید اندکی از این فضا فاصله می گیرد. برخی از بخش‌های کتاب کشش و جاذبه‌ای ویژه دارد. مباحثه او با یک بهایی ورقانام در صفحات 133 تا 139 که به نوبه خود نمونه خوبی است از یک بحث آزاد اسلامی با فرصت دادن آزادانه به خصم جهت طرح نظراتش، نیز جدال لفظی او با مدعی عرب صفحه 174 تا 180 و کشف معجزه قلابی و اقرار گرفتنش از متقلبان صفحه 142 از این جمله اند. زنجانی در موارد متعددی از سن و سال و فرزندان و روابط خانوادگی اش یاد می کند. من 8 پسر پیدا کردم که 3 تا مرده و 5 تا اکنون هست و 6 دختر داشتم که 3 تا مرد و 3 تا اکنون هست. صفحه 13. من اینک سر 74 ساله ام. صفحه 13. الان من از 72 سال گذشتم. صفحه 111. من در 1313 داخل 41 عمر شدم. صفحه 146. امسال من 74 سال قمری تمام می شود. صفحه 203. و نیز در مورد فرزندانش، اول سال 1305 هجری قمری که داخل 33 عمر شدم با زن و 2 پسر از عتبات بازگشتم. پسر بزرگ حسین که در عتبات هم بیمار بود در آغوش مادر جان داد. صفحه 101. یک دختر وحیده نام که 1 ساله بود به آبله وفات کرد. صفحه 123. علی پسرم پس از وفات وحیده دخترم در 1310 متولد گردید. پس از او یک پسر که حسن نامیدم در 1312 متولد گردید. صفحه 125. سال 1318 وحیده نام فرزند مرده را بر مولود جدید نهاده متولد شد. صفحه 164. پس از وحیده پسری تولد گردیده اسحاق نامیده شد. صفحه 195. در 4 ذیحجه سنه 1324 5 روز بود اسماعیل متولد شده بود. صفحه 211.